ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. معلمان در چندین شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فردا به مسکو سفر می کند. طرح مولدسازی از بعد از نوروز به اجرا در خواهد آمد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا باشید، با این تاکید که نوروزتون پیروز، فرخنده و خجسته باد. در حالی که هنوز مدارس ایران فعالیت خود را در سال جدید آغاز نکردند، معلمان در چندین شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر پایه گزارش سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های اجتماعی، معلمان روز سه‌شنبه دست کم در شهرهای تبریز، بجنورد، زنجان، ملایر، اردبیل، کرمانشاه و همدان مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش استان یا شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. معلمان نسبت به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و سایر مطالباتشان معترض هستند. و کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روسیه در روز چهارشنبه خبر داده. به گفته کاظم جلالی، پیگیری توافقات انجام شده میان دو رئیس جمهوری، گفتگو پیرامون تحولات منطقه‌ای، روند پیشرفت توافقات به دست آمده در کمیسیون مشترک و آخرین وضعیت کریدور شمال جنوب از موضوعات رایزنی میان وزرای امور خارجه ایران و روسیه خواهد بود. و این در حالی است که ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 7 فروردین با اشاره به گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره همکاری‌های متقابل روسیه و ایران گفت که تعمیق روابط روسیه با بازیگران به گفته او از جمله بدخواه مانند ایران همچنان یک نگرانی عمیق است و سایر کشورها نیز مانند همسایه‌های روسیه و ایران باید از این روابط نگران باشند. گسترش همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در ماه‌های اخیر کشورهای غربی را بران داشته تا چندین بسته تحریمی علیه مقام‌ها و نهادهای فعال جمهوری اسلامی وضع کنند. رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز فرایند اجرایی طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از بعد از تعطیلات نوروز خبر داد. حسین قربانزاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت این اصلاحات 7 فروردین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسیده است. وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه 7 بهمن ماه مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال مازاد دولت را با هدف اعلام شده جبران کسری بودجه به یک هیئت می‌دهد. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقادات از طرح مولدسازی گفت اگر این طرح به امضای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده باشد لازم الاجراست. و اما به دنبال انتشار گسترده فیلم برادران لیلا در وبسایت‌های اینترنتی، یک مقام دولتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگردان فیلم رو به قاچاق آمدانه اثرش متهم کرده و گفته که ابعاد مهمی از این رخداد رو فاش خواهد کرد. رادیو فردا در این رابطه با علی مصلح، خبرنگار حوزه سینمایی، گفتگویی داشته.
این قضیه تعمدی بودن قاچاق برادران لیلا بیشتر به نظر میرسه یک جوری توجیه حکومتی باشه یا حتی یک جور توهم، به خاطر اینکه این فیلم از چند ماه پیش مشخص بود بعد از اکران گسترده در سینماهای فرانسه قراره در یک تاریخ مشخصی نسخه ویدیویش برای نمایش خانگی در فرانسه منتشر بشه. فیلم مثل یک فیلم خارجیه، همونجور که فیلم‌های خارجی وقتی نسخه های خانگیش میاد بیرون بلا فاصله در ایران در دسترس قرار میگیرن، این فیلم هم این اتفاق براش افتاده. بنابراین اساسا تعمدی نبوده، حتی این صحبت مطرح بود که اگر مجوز اکرانش صادر نشه و همچنان در توقیف مونه این اتفاق میفته. ولی من فکر میکنم این حرفایی که این آقای سهرابی مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمای وزارت ارشاد داره بیشتر یک جوری از روی خشم و عصبانیته، به خاطر اینکه این فیلم با وجود اکران نشدن و انتشار در فضای غیر رسمی با واکنش های گسترده ای به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و این برای فیلمی که توقیف شد تا دیده نشه در واقع اتفاق عجیبیه و دقیقاً همون چیزیه که مسئولین دولتی یا کل حکومت نمی‌خواستن اتفاق بیفته و بی سابقه هم هست. ما فیلم‌های ایرانی دیگه‌ای بوده که نسخه قاچاقش اومده بیرون، ولی هیچ فیلمی نبوده که در قیاس با سایر فیلم‌هایی که در فضای رسمی منتشر بشن اینجوری بیشتر بتونه بازتاب بگیره، به خصوص در سال 1401 که عملاً سینما حالت نیمه تعطیل داشت و همون فیلم‌هایی هم که چه قبل از اعتراض‌ها و چه بعد از اعتراض‌ها اکران شده بودن هرگز اینچنین مورد توجه قرار نگرفته بودن.
آقای مصلح، این فیلم رو به ویژه به دلیل نزدیکی پیشگویانش با شعار زن زندگی آزادی به یه فیلم بسیار بحث برانگیز بدل کرده. برای اونهایی که این فیلم رو ندیدن میشه توضیح کنید که چنین فیلمی حتی قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی چنین تصوری رو در خیال مردم برمی‌انگیزه؟
این تعبیر پیشگویانه که گفتید کاملا درسته، چون این فیلم ماه‌ها قبل از این اعتراض‌ها ساخته شده و یک نوع پیشبینی همین رویارویی زنان که نمایندش در فیلم شخصیت لیلا هست با پدر خانواده که میشه تعبیر کرد حالا مثلا رهبر جمهوری اسلامی، چون خصوصیات مشترک خیلی زیاده، یک جور توهم بزرگی داره، بی‌اعتناء به وضعیت معیشت فرزندانش که اگر اونها رو ملت بدون. و ببینید این اتفاق عجیبیه، فارغ از ارزش‌های سینمایی فیلم یا نقاط ضعفی که داره، این فیلم اثر بسیار مهمیه برای اینکه با مجوز ساخته شده، ولی سازندش تونسته یک قصه ای رو شکل بده که به نظر میرسه از دل مناسبات و مطالبه های اجتماعی اومده بیرون. و به همین دلیل فارغ از اینکه کسی این فیلم رو دوست داشته باشه به لحاظ سینمایی یا داستان پردازانه یا نه، به نظرم فیلمیه که باید دیده بشه، برای اینکه خط بطلانی میکشه بر اون تلاش‌هایی که حکومت به خصوص در یکی دو دهه اخیر انجام داد برای اینکه سینمای اجتماعی رو خونسا و عقیم کنه. و این نشون میده حتی در فضای رسمی هم همچنان سینماگرانی هستند که این مدل و این شیوه داستان پردازی رو بهانه‌ای میکنن برای نمایش اتفاقاتی که زیر پوست جامعه داره میفته. و من فکر میکنم که بهتر قصه رو لو ندیم، ولی بگیم که این فیلمیه که باید ایرانی‌ها ببیننش تا متوجه بشن که زن زندگی آزادی یک اتفاق ناگهانی نبوده، ناشی از یک ظلم مضاعف و تاریخی بوده در قالب مردسالاری و پدرسالاری، که اینطوری که این فیلم شورش و زنان نشون میده در سال 1401 هم ناگهان منفجر شد و زنان رو مقابل حکومت قرار داد.
آقای مصلح، کارگردان فیلم برادران لیلا سعید روستاییه، اشاره کرده که ما در حیرتیم از این حجم از واکنش مثبت و دلنشین به این فیلم، امیدواریم به زودی شرایطی فراهم بشه تا نسخه کاملتر فیلم رو در دسترس قرار بدیم. از اون طرف روح الله سهرابی، مدیر کل نظارت بر نمایش و عرضه فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این رو تعبیر کرده به قاچاق آمدانه فیلم. روح الله سهرابی میگه که این رشته سر دراز دارد و چنان چه لازم باشد به زودی ابعاد تازه و مهمی از اون منتشر خواهد شد. این چه ابعادیه و چه سرنخ‌های دیگری ممکنه وجود داشته باشه؟
این تهدیدی که آقای سهرابی کرده آدم رو یاد ادبیاتی میندازه که از دوره احمدی نژاد مد شد، اون بگم ببینید ابعادی نداره. این فیلم فیلمنامش ارائه شده بوده به وزارت ارشاد، مجوز ساخت گرفته بوده، تین ساخت ممکنه تغییراتی کرده باشه و بعد چون در جشنواره کم پذیرفته شد بدون اینکه ارائه بدن به وزارت ارشاد، دولت هم عوض شده بود، این خشم مسئولین دولتی رو برانگیخت. حرف‌هایی هم که عوامل فیلم در جشنواره کن زدن در نهایت باعث شد به شکل رسمی بیانیه بده وزارت ارشاد، سازمان سینمایی، و بگه این فیلم مجوز نمایش نمیگیره. ولی چون الان فیلم دیده شده، به نظر من عصبانیتشون از اینه، وگرنه ابعاد دیگه‌ای نداره. یعنی نسخه کامله، بله این همون نسخه‌ایه که در فرانسه اکران شده همونطور که عرض کردم، و حالا ممکنه سازنده‌ها به این نتیجه برسن حالا صحنه‌های دیگه‌ای رو بهش اضافه کنن، ولی این به نظر من بیشتر از هر چیزی نشون دهنده عصبانیت دولتیه که تیغ سانسور رو تیز کرده بود، بعد به ماجرای اعتراض‌ها برخورد و کاملا فضای سینما علیه حکومت شد، زنان سینماگر، مردان سینماگر علیه حکومت ایستادن و حالا یک بهانه‌ای پیدا کرده برای انتقام گرفتن از بخشی از این بدنه سینما. حالا هم نسخه ویدیویش بعد از عرضه در یک کشور خارجی اومده اینجا و بعیده که ابعاد دیگه‌ای داشته باشه، جز اینکه این واکنش‌ها نشون میده که چقدر وزارت ارشاد و کلیت حکومت مشکل داره با بازتاب واقعی جامعه ایران در سینما و به طور کلی هنر.
از علی مصلح، خبرنگار حوزه سینمایی، میشنیدیم در مورد محبوبیت فیلم برادران لیلا. و اما عزیزان نوبت شماست، بریم از شما بشنویم.
با تبریک مجدد سال نو، من میبینم که خیلی از دوستان در موقع صحبت کردن در مورد وقایع اخیر در ایران کمی شک و تردید دارن، دو دل هستن که بگن جنبش، خیزش، انقلاب. ببین عزیزان من، این موضوع خیلی مهمیه. ما باید از کلمه براندازی و نابودی جمهوری اسلامی استفاده کنیم.
میگویند که در ماه رمضان افرادی روزه میگیرند و دیگران حق خوردن غذا در مقابل اونها رو ندارند. این چه ریاضتی است که این روزه گیران دارند در پیش میگیرند؟ آیا کسی که روزه میگیره به این معنا نیست که همه چیز مهیا هست ولی ایشون از این تایم تا این تایم هیچ چیزی نمیخوره؟ حالا یا به حرمت خداست یا به حرمت خودشه یا میخواد استقامت خودشو بالا ببره یا به دلایل دیگر. شما چگونه به خودتون حق میدین که دیگران که نمیخوان این روزه رو داشته باشن و میخوان زندگی عادی داشته باشن، آیا این قوانین ضد انسانی نیست؟ اون فرد محترمه، میخواد روزه داشته باشه. اگر کسی همه چیز مهیا بود و در مهیا بودن اصولی رو رعایت کرد، نفس خودش رو پرورش داده، در غیر این صورت افراد دیگر رو در حقشون ظلم کرده. اگر بخواد زور بگه که آقا تو نباید بخوری، هیچ دولتی هیچ قانون اجازه نداره بگه آقا تو نخور.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
8 نفر در عملیاتی ضد تروریستی در 2 شهر مختلف بلژیک بازداشت شدند. پلیس میگوید که این 8 تن قصد داشتند به زودی حمله تروریستی را در این کشور به اجرا درآورند. این دستگیری ها 1 هفته مانده به سالگرد حملات مرگبار سال 2016 در بلژیک روی میدهد. اردشیر طیبی همکارم گزارشی دارد در این باره.
پلیس بلژیک میگوید که 8 نفر را در این کشور در 1 عملیات ضد تروریستی بازداشت کرده است. منابع نزدیک به پلیس به رادیو تلویزیون ملی بلژیک گفتند بازداشت شدگان در تدارک انجام 1 حمله تروریستی بودند. این بازداشت ها روز دوشنبه در شهرهای آنتورپ و بروکسل بلژیک و توسط پلیس قضایی این کشور انجام شده است. 8 مردی که در این عملیات بازداشت شده اند همگی اهل بروکسل بودند و هیچ سلاح یا مواد منفجره ای نیز از آنها کشف نشده است. پلیس میگوید 2 نفر از افرادی که بازداشت شده اند به دلیل افرادگرایی اسلامی پیشتر نیز به عنوان خطری بالقوه تحت نظر بودند و از همین طریق متوجه ارتباط آنها با 6 نفر دیگر شدند. پس از آنکه برای پلیس بلژیک مسجل شد که این افراد آماده اجرای 1 حمله تروریستی هستند، قاضی دستور دستگیری آنها را صادر کرد. دادستان بلژیک اعلام کرده که همچنان مشخص نیست این گروه قصد داشت عملیات خود را در کجا و با چه هدفی اجرایی کند. عملیات پلیس بلژیک در شامگاه دوشنبه 1 هفته مانده به 7th سالگرد حملات تروریستی مرگبار بروکسل انجام می شود که در سال 2016 32 نفر را در این کشور کشت و 900 نفر را زخمی کرد. اریک سنوک رئیس پلیس قضایی فدرال بلژیک اعلام کرد که تهدید تروریستی در بلژیک همچنان وجود دارد و دستگیری های روز گذشته در این کشور 3rd حادثه در نوع خود در سال جاری میلادی است. چند هفته پیش نیز پلیس بلژیک در پاسخ به تهدید 1 حمله تروریستی به خطوط متروی بروکسل در حالت آماده باش قرار گرفته بود. تهدیدی که البته بعدتر اعلام شد دروغ بوده و اصالت نداشته است. اخیراً نیز فردی با ظن طرح‌ریزی برای انجام عملیاتی تروریستی در مسابقه دختر نمونه بلژیک بازداشت شده بود.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، رادیو فردا شماره واتساپ هم داره، در جریان هستید؟ از این طریق میتونید رایگان و آسان با ما در تماس باشید. 20-420-725-97-4-0 0-0-420-725-97-0-0-0 عزیزان خاموش نمونید، از هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید. میلیون ها تن از اونها و آرزو میکنم که نوروزتون پیروز باشه.